ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.
پنجشنبه های کاری رئیس و اعضای دولت 14، میزبانی قزوین از آقای پزشکیان، برخی اعضای کابینه هم راهی استانهای مختلف شدند.
وزیر اقتصاد خبر داد حذف قیمت گذاری ها در مناطق آزاد. آقای مدنی زاده: کارت شهروندی برای تمام مناطق آزاد صادر می شود و سهم کالای مسافر هم افزایش می یابد.
رئیس هیئت امرای ستاد دیه کشور اعلام کرد آغاز پویش آزادی مادران زندانی غیر عمد از فاطمیه تا میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها. آقای جولایی: بیش از 900 خانم زندانی بدهکار مالی در ندامتگاه‌های سراسر کشور محبوسند.
و نایب رئیس شورای سیاسی حزب الله لبنان اعلام کرد با وجود تمام فشارها مقاومت هیچگاه سلاح خود را زمین نخواهد گذاشت و از روش و مسیر مقاومت منحرف نخواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. من صالحی به همراه همکارم خانم گنجی در خدمت شما هستیم.
قزوین میزبان سفر استانی رئیس دولت 14. آقای پزشکیان در ادامه سفرهای استانی صبح امروز وارد استان قزوین شد. رئیس جمهور در نخستین برنامه خود در جمع فرهیختگان و فعالان فرهنگی استان قزوین حضور یافت. آقای پزشکیان در این نشست مشارکت سرمایه اجتماعی را مناسب ترین ابزار برای حل مشکلات کشور دانست و گفت دولت از راه حل‌های کارشناسانه و علمی برای حل مشکلات استقبال می کند. رئیس جمهور همچنین توسعه بدون برنامه و بدون توجه به میزان منابع و مصرف را از دیگر موضوعات مهم دانست و از مدیران کشور، دانشگاهیان، کارشناسان و متخصصان خواست برنامه ریزی های لازم برای پیشگیری از آن را در دستور کار قرار دهند. همزمان با سفر رئیس جمهور به قزوین، کلید حدود 5000 واحد مسکونی هم تحویل مالکان شد. برای ساخت این واحدها 8000 میلیارد تومان هزینه شده است. در بخش صنعت هم یک شرکت تولیدی لوله فولادی و یک واحد تولید کننده پودر شوینده به مدار تولید وارد می شوند. با افتتاح این دو واحد صنعتی 500 شغل جدید ایجاد شده است.
این واحدها در شهرهای مهرگان، تاکستان، اقبالیه، بوئینزهرا و آبیک قرار دارند که در سفر رئیس جمهور به مالکان تحویل داده می شوند.
ما از کیفیتشون، از مشاهداتشون واقعا خیلی راضی هستیم.
بحث اعلان حریق کار شده، بحث پارکینگ های مسقف.
با توجه به حالا با اون پرداختی هایی که انجام شده خونه خوبی ساختم.
در ادامه این طرح 17000 واحد هم در مرحله ساخت قرار دارد. افتتاح دو طرح صنعتی هم در دستور کار. لوله های بدون درز فولادی با ظرفیت 120000 تن و سرمایه گذاری 3 همتی به خط تولید می رسند. محمد یوسف زاده، مدیرعامل کارخانه:
فاز اولش رو به بهره برداری رسوندیم با 250 نفر اشتغال زایی.
توانایی تولید لوله های 1 اینچ الی 6 اینچ مانیسمان تحت فشار از قبیل صنایع نفت، پتروشیمی و گاز هستش.
دستگاه همون اوتومات، فقط ما نظارت داریم بر تولید.
واحد تولید کننده پودر شوینده هم آماده فرستادن محصولاتش به بازارهای داخلی و خارجی است. محمد گلرو مدیر مجتمع خرمدشت:
این واحد با سرمایه گذاری بالغ بر 5 میلیون یورو و 7330 میلیارد ریال زمینه اشتغالزایی بیش از 245 نفر رو فراهم میکنه. ظرفیت تولید این واحد 120 هزار تن در سال هست.
با افتتاح این طرح‌ها 500 نفر مشغول به کار میشوند. اسماعیلی، خبرگزاری صدا و سیما، قزوین.
اما در ادامه پنجشنبه‌های کاری هیئت دولت، برخی اعضای کابینه هم در مناطق مختلف کشور حضور یافتند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان البرز سفر کرد. آقای احمد میدری در این سفر بعد از بازدید از یک واحد تولیدی، بازگشت کارگران تعدیل شده و توسعه مسکن کارگری را از مهمترین اولویت‌های وزارت کار دانست و تصریح کرد. هرچند در تأمین مسکن کارگری در برخی استان‌ها با کمبود زمین روبرو هستیم، اما اگر اقدامات لازم برای افزایش واحدهای مسکن کارگری انجام شود، فکر می‌کنم واحدهای صنعتی و کارفرمایان استقبال کنند. وزیر امور اقتصاد و دارایی هم که به استان آذربایجان شرقی سفر کرده، در جلسه بررسی مسائل و مشکلات منطقه آزاد عرس از صدور کارت شهروندی برای تمام شهروندان در مناطق آزاد خبر داد. آقای سید علی مدنی‌زاده همچنین وعده داد قیمت‌گذاری‌ها در مناطق آزاد حذف شود و سهم کالای مسافر هم افزایش می‌یابد.
بحث حذف قیمت‌گذاری‌ها هستش که در مناطق آزاد بتونیم اینها رو دیگه حذف بکنیم که واقعاً اون بحث تولید و تجارت آزاد بتونه اتفاق بیفته. بحث حذف قیمت‌گذاری‌ها در مناطق آزاد هست. بحث سهمیه کالای مسافر رو فرمودن، این رو حتما این بحث سهمیهش رو افزایش خواهیم داد. مصوبه بعدی در خصوص ورود موقت هست که این رو هم حتما در آن چیزی که در اختیار خود گمرک خودمون هستش و در چارچوب در واقع بخشنامه‌های داخل وزارت اقتصاد هست محققش میکنیم. اگرم احیانا نیازمند مصوبه هیئت وزیران باشه، پیشنهاد اصلاح آیین نامه رو خدمت هیئت دولت تقدیم خواهیم کرد و همینطور بحث صادرات مجدد رو. من اتاق مستقل رو هم حتما با مجموعه اتاق بازرگانی ما پیگیری میکنیم که ببینیم اگر محدودیت قانونی اگر نباشه حتما انجام شه، اگر محدودیت قانونی باشه خب درخواست تغییر قانونش رو خواهیم داد.
وزیر ورزش و جوانان هم برای بررسی اوضاع ورزش استان اردبیل صبح امروز وارد این استان شد. آقای احمد دنیامالی در این سفر از ورزشگاه علی دایی شهر اردبیل بازدید می کند. اما لرستان مقصد سفر استانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. شرکت در آیین اختتامیه 37مین جشنواره تئاتر لرستان و آیین اختتامیه 10مین دوره کتاب سال و شرکت در آیین کتابگردی از جمله برنامه‌های سفر یک روزه ی آقای سید عباس صالحی به لرستان اعلام شده است.
معاون اول رئیس جمهور نخبگان امروز را حاصل تلاش 20 ساله دانست و گفت راهبرد دولت فراهم کردن اقتدار علمی و فناوری کشور است. آقای عارف در بازدید از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری بر ضرورت استفاده از توان علمی نخبگان ایرانی خارج از کشور و آموزش هوش مصنوعی از مقطع ابتدایی تاکید کرد. معاون اول رئیس جمهور گفت زمان 3 ساله برای جبران عقب ماندگی در زمینه علم و فناوری در نظر گرفته ایم و باید تا پایان دولت 14 به جایگاه اول منطقه در زمینه علم و فناوری دست یابیم. آقای عارف همچنین هوش مصنوعی را یک اولویت و ضرورت دانست و گفت باید ایران در این حوزه جزء 10 کشور اول منطقه باشد. معاون اول رئیس جمهور از آمادگی دولت برای ایجاد سازوکاری ویژه درباره نگهداشت نخبگان در کشور خبر داد.
شیوه جداسازی یارانه‌های اعضای خانوار تغییر کرد. بنابر اعلام مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها با اصلاح دستورالعمل اجرایی ماده 7 قانون هدفمندسازی یارانه ها، از این پس تمام درخواست های جداسازی اعضای خانوار فقط زمانی بررسی می شود که تغییرات خانوار در سامانه ثبت احوال به نشانی ncr.ir ثبت و تایید شده باشد. حسن نوروزی افسود:
تو سال 1389 بر اساس اون دستور عمل افراد میتونستن چنانچه دفاتر پلیس به اضافه 10 برای موضوعات اونها رو تایید کند، جداسازی خودشون رو در سامانه درخواست بدن و عملا با تایید دفاتر پلیس به اضافه 10 این کار صورت میگرفت. تصمیم رو بر این گرفته شد که چنانچه افراد درخواست جداسازی از خانوار اولیه‌شون داشته باشن، حالا بنا به دلایلی که عرض کردم، ایمومیت، حضانت، بد سرپرستی، ناسازگاری و سرفصادی و مسائلی از این دست، این حتما یا با رأی مرجع قضایی باشه و یا با بررسی‌هایی که وزارت زیرک، اینجا وزارت تعاون‌کار رفاه اجتماعی است، اگه توانمندی فرد رو اثبات شد براش اون جداسازی رو انجام بدن.
رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان گفت تکلیف چگونگی اجرای کالابرگ هفته آینده مشخص می شود. آقای احد رستمی افزود بر اساس طرحی که وزیر کار ارائه کرده است، زیر ساخت تبدیل اعتبار خرید کالاهای اساسی به تخفیف مستقیم تبدیل می شود.
یک سری کالاهای با قیمت مصوب در کشور وجود داره. خب مردم ناراضی هستند که این کالاها به دست ما نمیرسه، مثلا در مورد برنج و روغن یا سایر اقلام. ببینید، اون طرحی که ما الان پیشنهاد دادیم اینه که ما یعنی اگر این اقلام با اون قیمت مصوب تو فروشگاه‌های زنجیره‌ای طرف قرارداد ما توزیع بشه، ما این اعتباری که الان براشون در نظر گرفتیم اونو به صورت تخفیف رو این کالاها میتونیم اعمال کنیم و خانواده ها برنجی که الان مثلا 70,000 تومان هست بتونن از این اعتبار استفاده کنن و یه تخفیفی هم ما بهشون بدیم، این اعتبار رو مثلا اونو با 20% تخفیف مثلا 54,000 تومان بخرن، یا روغن یا سایر اقلامی که بتونن مصوب بکنن. فروشگاه های خردی که فعلا به در واقع این پایانه فروشگاهی ندارن و قابل کنترل نیستن، با همین روش فعلی که اعتبار شارژ میشه برن خریدشون رو تو روستاها و شهرهای کوچیک بتونن انجام بدن.
رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان درباره زمان پرداخت دور جدید کالابرگ هم گفت:
اگر با همون نرخ‌های قبلی بریم 25 همت هر دوره نیاز هست که خب سازمان برنامه 5 همت از اون رو تأمین کرده که ما طرح رو شروع کنیم.
فکر کنیم تا یه هفته 20 همت رو بتونین با سازمان
خب
برنامه؟
خب تقریبا توی بازه یک ماهه به صورت در واقع دهک بندی شده اجرا میشه و جامعه هدف اون اول 3 دهک پایین هست که این رو اینها اعلام میشن و بعد از مصرف در واقع سازمان برنامه بقیه منابع رو تجهیز میکنه. یعنی تا الان شروعش رو تا الان مشکل منابع نداشتیم.
وزیر نفت گفت عرضه بنزین وارداتی فقط برای پوشش مقطعی نیاز بازار است و سهمیه و قیمت بنزین مردم هیچ تغییری نخواهد کرد. آقای محسن پاکنژاد افسود بخش خصوصی مسئولیت واردات بنزین سوپر را بر عهده دارد و بعد از عرضه آن در بورس انرژی شرکت‌های توزیع کننده می‌توانند آن را خریداری و پخش کنند. وزیر نفت با اشاره به برخی گمانه‌زنی‌ها در فضای رسانه‌ای ادامه داد هیچ اقدامی انجام نخواهد شد که مردم در محدودیت یا مضیقه قرار بگیرند. این موضوع از اصول قطعی دولت است و سهمیه بنزین مردم چه از نظر میزان و چه از نظر قیمت تغییری نخواهد کرد.
پیکرهای مطهر شهدای گمنام امروز هم در شهرهای مختلف برخی استانها تشییع شد. مردم شهرهای مختلف استانهای کرمان، خراسان جنوبی، اصفهان، گیلان، فارس، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان و گلستان دیشب و امروز از کاروان شهدای گمنام تفحص شده در یک سال اخیر استقبال کردند. قرار است پیکر مطهر 300 شهید گمنام 3 آذر همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در تهران و مراکز استانها تشییع شوند. بر اساس اعلام کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح، تاکنون بیش از 47,000 شهید گمنام تفحص شدند و هنوز پیکر مطهر 2,100 شهید که بیشتر آنها در کشور عراق مدفونند پیدا نشده که قرار است با همکاری دولت عراق در این کشور تفحص شوند.
رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور از آغاز پویش آزادی مادران زندانی غیر عمد از فاطمیه تا میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها خبر داد. آقای جولایی گفت همکنون بیش از 900 خانم زندانی بدهکار مالی در ندامتگاه های سراسر کشور محبوسند که 73% آنها 3 فرزند دارند.
گفتم خدای هر روز نمیگم زیاد 2 صفحه از قرآنو با معنی بخونم.
گاهی فصل جدید زندگی از دل یک کلاس قرآن شروع میشود.
ولی من بیشتر سوره کوثر رو میخونم و آیت الکرسی.
برای مادری که مدت هاست 2 فرزندش را ندیده.
یه دختر 17 ساله دارم و یه پسر 12 ساله.
اما حکایت او شنیدنی و عبرت آموز است. از روزهایی که پشت میله ها و درهای بسته ندامتگاه گذشته، نه به جرم خشونت بلکه با یک امضای ساده.
واقعا اشتباه دست چک برای خانم، واقعا دروازه ورود به زندانه. بعد چکای من همش اکثرا سفید امضا بود
و این بار از همین کلاس قرآن ندامتگاه.
یعنی از اون زمانی که ما اون دفتر رو تهیه کردیم ذکرها رو میگیم هر شب، واقعا هر روز ما آزادی داریم توسل به حضرت فاطمه.
آزادی مادری به نام حضرت زهرا سلام الله علیها رقم میخورد.
ما یه خبر خوب داریم براتون.
زنده باشین جان.
شما امروز انشالله دوتا گلتون رو میبینید. این آزادی برای همیشه مبارکتون باشه.
در آغاز پویش مهر فاطمی،
همه شما مردم مهربان در پویش مهر فاطمی که تا میلاد با سعادت خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها ادامه داره، برای این کار خیر و خداپسندانه آزاد کردن زندانیای عزیزمون هر چی که در توانتون و بر دستتون برمیاد انجام بدید، حتی به مقدار کم.
پویشی به همت ستاد دیه کشور برای آزادی خانم‌های بدهکار مالی با یادآوری این حقیقت که زندان جای مادران نیست.
در حال حاضر 973 نفر از خانم‌ها با بدهکاری‌های مالی در ندامتگاه‌های سراسر کشور محبوسند. در این روزها به یاد اونها باشیم و کمک کنیم که به آغوش خانواده برگردن. ملیحه پژمان، خبرگزاری صدا و سی.
ساخت آمبولانس‌های متصل با تکیه بر هوش مصنوعی و اینترنت نسل 5. در این آمبولانس‌ها اقداماتی از قبیل سونوگرافی تخصصی، ثبت نوار قلب، ارسال لحظه‌ای اطلاعات به پزشک و تحلیل فوری وضعیت برای کمک به بیمار انجام می‌شود.
ارتباط برخط با بیمارستان و پزشک از داخل آمبولانس با طراحی و پیاده‌سازی آمبولانس متصل با تکیه بر اینترنت نسل 5 و هوش مصنوعی.
آقای رضا تهان لطیرابی، مدیر طرح آمبولانس متصل:
این آمبولانس هدفش اینه که ما قبل از اینکه بیمار به بیمارستان برسه بتونیم اقداماتی رو و اطلاعاتی رو از بیمار به بیمارستان و به مراکز بهداشتی درمانی منتقل بکنیم تا اقدامات به موقع و مناسب بر اساس اون اتفاق بیفته.
اطلاعات بیمار با قطعات طراحی شده این شرکت فناور منتقل می شود که یکی از این قطعات ضربان و نوار قلب بیمار را ثبت می کند. آقای رضا تهان لطیرابی، مدیر طرح آمبولانس متصل:
نوار قلب رو شما می توانید با تکنولوژی بسیار پیشرفته‌ای که توی ایران توسعه پیدا کرده توسط شرکت فناور می توانید این ضربان قلب رو دریافت بکنید، مخابره بکنید به پلتفرمی که طراحی شده. تو اون پلتفرم بر اساس هوش مصنوعی الگوریتمی که اونجا طراحی شده، اگر بیمار شرایط عادی یا شرایط غیر عادی داشته باشه، هوش مصنوعی میتونه این تشخیص رو بده و هشدارهای لازم رو به تکنسین و پزشک منتقل بکنه، برخلاف دستگاه‌های نوار قلب گذشته که نیاز داشتن چندین سیم به بیمار متصل بشه. فقط کافیه بیمار انگشتان دستش رو اینجا بذاره و با قرار دادن انگشتان دست عملاً اطلاعات نوارهای قلب منتقل میشه.
قطعه دیگر گوشی پزشکی است.
اتفاقی که شاید اولین بار در واقع توی کشور داره میفته که ما بتونیم اطلاعات سمع ریه و قلب رو هم فیلتر بکنیم و هم به صورت برخط به مراکز بهداشتی و درمانی منتقل بکنیم.
قطعات اندازه‌گیری فشار، میزان اکسیژن و قند خون و همچنین اندازه‌گیری دمای بدن از دیگر قطعات موجود در این طرح فناورانه است. بر اساس این طرح، سونوگرافی بیمار هم از آمبولانس قابل ارسال به پزشک است. آقای احمد منصوری، مدیر فنی شرکت:
بیماری که ممکنه در واقع خونریزی داخلی داشته باشه به عنوان مثال یا کیس خاص هست، خب با دستگاه سونوگرافی اپراتور آمبولانس میتونه متوجه بشه، برای پزشک ارسال بکنه و اگر نیاز هست و اقدامی نیاز هست که اپراتور انجام بده، خیلی سریعتر میتونه این کارو انجام بده.
این نوآوری ها علاوه بر افزایش سرعت ارائه خدمات، میتواند نقش مهمی در نجات جان بیماران در شرایط بحرانی ایفا کند. مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی و ربی من لی غیرک. خانم ها، آقایان، مردم عزیز و نجیب و شریف ایران، سلام به شما، وقت و عاقبت شما به خیر باشه. خیلی خوش آمدید به این بخش و این نوبت از تلاوت ها و برنامه های شبکه رادیوی قرآن. با افتخار من حمید عبیری به اتفاق همکاران خوب و پرتلاشم در این بخش، جناب آقای مهندس قمی صدا بردار این نوبت، سرکار خانم کلانتر تهیه کننده خوب و با سابقه رادیو قرآن، و جناب آقای ناصر مصداقی عزیز مسئول محترم هماهنگی و دستیار تهیه کننده با شما خواهیم بود. انشالله که حاصل تلاش ما در این نوبت و در این بخش بتونه رضایت خاطر شما خوبان رو فراهم بکنه. بلا فاصله و بدون اتلاف وقت بریم سراغ اولین تلاوت این بخش، تلاوت آیات 196 تا 203 از سوره مبارکه بقره با صدای شیخ محمد ابو زید. این تلاوت مدتش 14 دقیقه است، اما قبل از اینکه تلاوت رو بشنویم، نکات تفسیری آیات 200 تا 202 از سوره مبارکه بقره رو از بیان و لسان حضرت آیت الله جوادی آملی بشنوید، بعد هم تلاوت رو همراه با شما خواهیم شنید. بفرمایید لطفا.
مردم وقتی که به یاد خدا هستن و از خدا چیز طلب می کنن، یا در حقیقت ناسی هن و یا متذکر. اون که در حقیقت از خدا دنیای محض طلب می کند، نمی گوید به من دنیای حسنه بده یا در دنیا حسنه بده، فقط از خدا دنیا می خواد. این گرچه ظاهرن ذاکر هست، ولی حقیقتن ناسی است. این خدا را فراموش کرده. چون از خدا متاع لهو لعب خواستن مساوی با نسیان خداست. گرچه میگوید ربنا آتنا فی الدنیا، ولی چون حسنه نمیخواهد، برای او حلال و حرام یکسان است و از خدا آخرت طلب نمیکند، این گرچه ذاکر است ولی در حقیقت ناسی است. این گروه هیچ بهره در قیامت ندارن و ما لهو فی الاخرت من خلاق. اما گروه دوم که از خدای سبحان در دنیا حسنه طلب می کنند و در آخرت حسنه طلب می کنند و پرهیز از آتش را و نجات از آتش را از خدا می طلبند، این گروه نصیبی دارند. پس انسان‌ها دو گروه تقسیم شدند، عده بی نصیبند، عده دارای نصیب. اون که فرمود فما لهو فی الاخرت من خلاق، مثل آن است که بفرماید و ما له فی الاخرت من نصیب. و این که فرمود اولئک لهم نصیب مما کسبوا، مثل آن است که فرموده باشد اولئک لهم خلاق مما کسبوا. و اما چگونه به نصیب میرسند، اون را بازگو کرد، فرمود والله سریع الحساب. این سریع الحساب بودن ناظر به این گروه دوم است که نصیبی دارند. گروه اول که بی نصیبند حسابی هم ندارند، چون حساب و میزان برای سنجش کار کسی است که حالی برای قیامت کرده باشد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن شديد العقاب الحج أشهر معلومات
يا سلام
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب
فلا